به چه کسی قاضی تو به کار میگند؟ آه، با این داستان حس کنجکاوی شما رو تحریک کردم. باور کنید هیچ منظور بدی نداشتم. میتونم منظورم رو واضح تر بگم. وانگهی این جزی از وظایف حرفه‌ای منم هست. اما اول باید چند تا ماجرا رو براتون تعریف کنم تا داستان زندگیمو بهتر درک کنید. چند سال پیش در پاریس وکیل دعاوی بودم. راستش یه وکیل نسبتاً معروف. البته اسم واقعیمو به شما نگفتم. در یک چیز تبحر داشتم. دعاوی شرافتمندانه. به قول معروف دفاع از یتیم ها و بیوه زن ها. البته نمیدونم چرا اینطوری میگن، چرا که بالاخره بیوه های فرصت طلب و یتیمان درنده خوان پیدا میشن. به هر حال همین که بوی قربانی شدن متهمی به مشامم میرسید دست به کار میشدم و آن هم چه کاری، کولاک میکردم. برای کارام دل میسوزوندم. انگار هر شب با عدالت هماغوش بودم. مطمئنم حتی شما هم دقت در لحن گفتار، تأثیر کلام، قدرت و حرارت کلمات و خشم مهار شده دفاعی همو تحسین می کردید. از لحاظ ظاهری طبیعت خدمت بزرگی به من کرده. بی برو برگرد رفتار موقرانه به من میاد. به علاوه دو احساس صادقانه نیز منو تقویت می کردند. رضایت از این که در این طرف نرده در جایگاه وکلا قرار گرفتم و دیگه احساس تحقیر غریزی که به طور کلی نسبت به قضات در دل داشتم. البته شاید این حس تحقیر اونقدرام غریزی نبود. اکنون دیگه میدونم دلایلی برای این حس وجود داشت، اما از بیرون بیشتر شبیه به تعصب بود. نمیشه منکر شد که لااقل در این روزگار وجود قضات لازمه. قبول دارید؟ با وجود این نمیتونستم درک کنم که چطور یک نفر خودش این نقش عجیب رو انتخاب کنه. چون این اشخاص رو با چشم خودم میدیدم، پس وجودشون رو قبول میکردم. تقریبا همونطور که وجود ملخ ها رو قبول میکردم. با این تفاوت که هجوم این حشرات چهاربال حتی یک سانتیم هم برام نیاورده، در حالی که با صحبت کردن با این اشخاص که اونها رو حقیر می شمردم امرار معاش می کردم. اما همین امر که من در این طرف نرده در جایگاه موکل قرار داشتم برای آرامش وجدانم کافی بود. آقای عزیز، احساس حقانیت، رضایت از داشتن دلیل، شادی برای خود ارزش قائل شدن، اینا محرکای نیرومندی هستند که ما رو پا بر جا نگه می‌دارند و یا به جلو پیش می‌برند. برعکس اگر بشر رو از اون محروم کنید، از اون سگ هار می‌سازید. چه بسیار جنایاتی تنها به این دلیل اتفاق افتاده که عامل اون قادر به تحمل گناهکاری خودش نبوده. پیش از این کارخانه‌داری رو میشناختم که زنی بی نقص داشت. همه همسرش رو تحسین میکردن و با این وجود کارخانه‌دار به او خیانت کرد. این مرد که خودش رو مقصر میدید و میدید هیچ کس حتی خودش نمیتونه بر پاک دامنش صحه بگذاره، به معنی واقعی کلمه جوش آورده بود. هرچه همسرش خودش رو لایق تر نشون میداد او بیشتر جوش می آورد. بالاخره نتونست خطاش رو تحمل کنه. فکر میکنید چی کار کرد؟ دست از فریب همسرش برداشت؟ خیر، اونو کشت و بدین ترتیب رابطه بین من و او به وجود آمد. وضعیت من بهتر بود. نه تنها این احتمال وجود نداشت که به گروه جنایتکاران بپیوندم، مخصوصا اینکه چون مجرد بودم امکان نداشت همسرم رو بکشم، بلکه دفاع از جنایتکاران رو نیز قبول میکردم، تنها به این شرط که آدم کشان ساده دلی باشند همونطور که دیگران وحشیان ساده دلی هستند. حتی روشی که در این نوع دفاع به کار می بردم احساس رضایت عمیقی به من می داد. در زندگی حرفه‌ایم واقعا درستکار و غیرقابل سرزنش بودم. نیازی به گفتن نیست. واضحه که من هرگز رشوه ای رو نپذیرفتم و نیز هرگز در روند هیچ پرونده‌ایم خودم رو خار نکردم. از اونم عجیب تر، هرگز راضی نشدم تملق هیچ روزنامه نگاری رو بگم تا موافق من بشه و یا تملق هیچ کارمندی رو تا دوستیش جایی به دردم بخوره. من حتی 2 یا 3 بار این شانس رو داشتم که نشان لژیون دونور رو از آن خود کنم و بتونم با وقار محتاطانه و پنهانی اون رو رد کنم تا بدین ترتیب پاداش واقعی خودم رو به دست بیارم. بالاخره اینکه هرگز اشخاص فقیر رو مجبور نکردم که حق الوکاله خودشون رو بپردازن و این امر رو هرگز جار نزدم. آقای عزیز، مبادا فکر کنید که با گفتن این حرفا قصد خودستایی دارم. ارزشی برای این گونه فضیلت ها قائل نیستم. حرص و طمعی که در جامعه ما بلند پروازی به شمار میره همیشه منو میخندونه. من هدفی بالاتر از اون داشتم. به زودی متوجه خواهید شد که این مطلب تا چه اندازه حداقل در مورد من صادقه. و ما حالا کمی در مورد رضایت خاطر من صحبت کنیم. من از ذات خودم لذت می بردم و ما همگی می دونیم که این همون خوشبختیه. هرچند که برای تسکین هم دیگه گاهی تظاهر به محکوم کردن این لذت تحت عنوان خودخواهی می کنیم، لااقل از بخشی از ذاتم که دقیقا مربوط به امور بیوه زنان و یتیمان بود لذت می بردم. ذاتی که بر اثر ممارست بسیار بر تمام زندگیم سایه افکنده بود. به عنوان مثال عاشق اون بودم که به نابینایان برای عبور از خیابان کمک کنم. از دورترین نقطه‌ای که عصای مردد رو بر لبه پیاده رو مشاهده می کردم خودم رو به سوی اون می انداختم. گاهی اوقات در عرض 1 ثانیه از دست نوع دوستی که قبل از من دراز شده بود پیشی می گرفتم و نابینا رو از عنایت هر کسی جز خودم می رو بودم. وی رو با دستی آرام و محکم از روی خطکشی عابر پیاده از میان موانع عبور و مرور به سمت کناره آرام پیاده رو می بردم و در آنجا با ابراز احساساتی 2 جانبه از هم جدا می شدیم. به همین ترتیب همیشه دوست داشتم به رهگذران آدرس نشون بدم و سیگارشون رو روشن کنم، به سوی گاری‌های سنگین دست یاری دراز کنم و اتومبیل‌هایی رو که خراب شده بودند هل بدم. روزنامه سالوتیست و یا گل‌های پیرزن گل فروشی رو بخرم که می‌دونستم از قبرستون مونپارناس دزدیده و همینطور دوست داشتم گفتن یکی دشوارتره. دوست داشتم صدقه بدم. یکی از دوستانم که مسیحی مؤمنی بود اقرار میکرد وقتی گدایی به خانش نزدیک میشه احساس ناخوشایندی در دل داره و خب در مورد من از اونم بدتر بود. من ذوق زده میشدم. از این موضوع بگذاریم. بهتره از ادب و نزاکتم بگم. ادبم پرآوازه بود و بی چون و چرا و من به خاطر اون عمیقا احساس شادی می کردم. اگر بعضی از صبحا شانس می آوردم و جای خود رو در اتوبوس و یا مترو به شخصی که آشکارا مستحق اون بود می دادم یا شیعی رو که از دست خانمی پیر افتاده بر می داشتم و با لبخندی که خوب با اون آشنا بودم به او پس می دادم یا بسیار ساده تاکسیمو به شخصی که بیش از من عجله داشت واگذار می کردم، اون روزم روزی مبارک بود. باید بگم حتی روزهایی که وسایل نقلیه عمومی در اعتصاب بودند و فرصت اونو داشتم که در ایستگاه اتوبوس تعدادی از همشهری‌های بدبختم و که برای برگشتن به خانه دوچار مشکل شده بودند سوار اتومبیل کنم، روزهای سرور و شادی من بودند. و بالاخره این که در سالن تئاتر جای خود رو به زوجی میدادم تا کنار هم بنشینند، در مسافرت‌ها چمدان‌های دختری را در توری که دستش به آن نمی رسید می گذاشتم. همه اینها شاهکارهایی بودند که اغلب بیش از دیگران انجام می دادم، چرا که من بیش از اونها در انتظار فرصت انجام اون بودم و از اون بیشتر لذت می بردم. به سخاوتمندی شهرت داشتم و سخاوتمند هم بودم. در نهان و آشکار بسیار بخشیدم. هنگامی که باید از شیء یا از مقدار پولی دست می شستم نه تنها رنج نمی بردم بلکه همواره از اون لذت می بردم. کمترین لذت اون قابل قیاس با اندوهی نبود که گاه با دیدن بی حاصلی این بخشش ها و یا ناسپاسی احتمالی اون در من شکل می گرفت. البته همونطور که از بخشیدن لذت می بردم، از اجبار درون نیز تنفر داشتم. دقت در امور مالی منو ذله کرده بود و با بدخلقی به اون تن می دادم. می بایست در گشاده دستی هایم ارباب خود می بودم. اینها نشانه های کوچکی هستند، اما همین نشانه های کوچک هستند که لذت های همیشگی زندگی و مخصوصاً حرفم رو به شما می شناسونند. به عنوان مثال، وقتی در راه روهای کاخ دادگستری همسر متهمی که تنها به خاطر عدالت و یا ترحم میخوام بگم به رایگان از او دفاع کردی، جلوی شما رو بگیره و بشنوید که این زن زیر لب میگه هیچ چیز، نه هیچ چیز نمیتونه سپاسگزار اون چرا که برای اونها انجام دادید باشه، و شما این چنین پاسخ بدید که طبیعیه و هر کس دیگری هم که بود همین کار رو انجام میداد و حتی کمکی رو برای گذران روزهای سختی که پیش رو داره پیشکش کنید، سپس برای اون که ابراز احساسات رو کوتاه‌تر کرده و بدین ترتیب تنها تنینی از اون رو در خاطر نگه دارید، دست زن بیچاره رو ببوسید و صحبت را همین جا تمام کنید. آقای عزیز، باور کنید این همان رسیدن به جایگاهی بالاتر از جاه طلبی های عامیانه است و بالا رفتن از نقطه اوجی است که در اون فضیلت جز در خود سیراب نمیشه. بر همین برتری ها کمی مکس کنید. حال منظورم از این که میگفتم قله ها رو نشونه گرفته بودم بهتر درک میکنه. دقیقا از این نقطه های اوج حرف میزدم، نقاطی که بتونم در اون زندگی کنم. بله، من فقط و فقط در موقعیت های والا بود که احساس راحتی میکردم. حتی در جزئیات زندگی هم دوست داشتم بالاتر باشم. اتوبوس را به مترو، کالسکه را به تاکسی و تراس ها را به نیم طبقه اول ترجیح میدادم. هواپیماهای تفریحی رو دوست داشتم، هواپیماهایی که در اون آدم سر به فلک میکشه و نیز نمونه کامل گردشگری بودم که همواره سوار بر عرشه کشتی هاست. در کوهستان از درهای فرو رفته به گردن ها و فلات ها میگریختم، حداقل اون که مرد دشت های رفیع بودم. اگه دست سرنوشت من مجبور میکرد میان حرفه خراطی و یا بامسازی یکی رو انتخاب کنم، مطمئن باشید که من حتما بامها رو انتخاب میکردم و با سرگیجه ها پیمان دوستی میبستم. از انبار قایق ها، کشتی ها، راه های زیرزمینی، غارها و پرتگاه ها نفرت داشتم. حتی نفرتی خاص به غارشناس ها داشتم که جسارت به خرج میدادند و اولین صفحه روزنامه ها را اشغال میکردند و هنرنماییشان حالم را به هم میزد. این که کسی با زحمت 800 متر در عمق زمین فرو رود، با اینکه احتمال دارد سرش در یک تنگه صخره‌ای به قول این دیوانه ها سیفان گیر کند، به نظر من یا رفتار شخصیت های گمراه است و یا آدم هایی که ضربه روحی دیدند. آن زیر رفتن جنایت است. برعکس، در بالکنی طبیعی 5 یا 6 متر بالاتر از دریا، دریای غرق در نور، بهتر نفس می کشیدم. مخصوصا اگر بر فراز آدم های مورچه مانند تنها نشسته بودم. کاملا درک می کردم که چرا موعظه ها، خطابه های سرنوشت ساز و نیز معجزات آتش در بلندی های دست یافتنی تحقق می یابند. به نظر من در زیرزمین ها یا سلول های زندان ها کسی تعمق نمی کند. آدمی آنجا کپک می زند، مگر آنکه سلول زندان ها در برجی با چشماندازی وسیع واقع شده باشند. من مردی را که وقتی به سلک کشیشان پیوست متوجه شد برخلاف انتظارش حجرش به جای آن که چشمانداز پهناوری داشته باشد رو به دیوار باز می شود، ترک مذهب گفت، کاملا درک می کنم. من از آن دست کسانی نبودم که کپک بزنم. در هر ساعتی از روز، در خلوت و یا جمع، از بلندی ها بالا می رفتم. آتشی پرفروغ می افروختم و درودی شاد به سوی من بر می خواست. لاغل به این ترتیب از زندگی و برتری خیش لذت می بردم. خوشبختانه حرفه من این شوق به قله ها را ارضا می کرد و تمام کدورت هایی را که نسبت به هم نوع خود در دل داشتم از بین می برد. هم نوعی که همواره به وی خدمت کرده بودم بیان که وظیفه ای داشته باشم. حرفه هم مرا هم از قاضی که من نیز وی را مورد داوری قرار می دادم بالاتر می برد، هم از متهمی که او را وادار به قدردانی می کردم. آقای عزیز، این جمله را خوب سبک سنگین کنید. من بدون مجازات زندگی می کردم، مورد هیچ داوری قرار نمی گرفتم، در صحنه دادگاه نبودم، بلکه در جایی در تاقها چون خدایانی بودم که گهگاه به وسیله دستگاهی پایین آورده می شوند تا نمایش را تغییر داده و مفهوم دیگری به آن دهند. هرچه باشد، هنوز هم تنها راهی که اکثر مردم شما را برتر ببینند و بر شما درود بفرستند این است که بالاتر از آنها زندگی کنید. وانگهی بعضی از جنایتکارهای ساده دل من نیز در زمان وقوع جنایت همین احساس را در دل داشتند. روزنامه خواندن در وضعیت غم‌انگیزشان بیشک چیزی شبیه به غرامتی ناگوار بوده است. آنان نیز همچون بسیاری از مردم تاب گمنامی را نداشتند و این بی‌صبری توانسته بود تا اندازه آنان را وادار کند دست به خشونتی تأسف بار بزنند. برای معروف شدن روی هم رفته کافی است کسی سرایدار خود را بکشد. متاسفانه این شهرت دوام چندانی ندارد، چرا که سرایدارهایی که لایق چاقو خوردن باشند و چاقو بخورند بسیار است. جنایت همواره جلوی صحنه جای دارد، اما جنایتکار تنها برای مدت کوتاهی آنجا حضور می‌یابد و به زودی جایش را به دیگری می‌دهد و سرانجام این پیروزی‌های کوتاه مدت برایش بسیار گران تمام می‌شود. اما به عکس، دفاع از این مشتاقان سیه روز شهرت باعث می شد شخص در همان زمان و در همان مکان واقعا شناخته شود، اما به کمک راه های ارزان تر. این امر مرا نیز تشویق می کرد تا تلاشی در خور تقدیر از خود نشان دهم تا متهمان حداقل ممکن را بپردازند، کمی از آنچه را که می پرداختند به جای من می پرداختند. خشم، مهارت و اشتیاقی که به کار می گرفتم برعکس تمام دینی را که نسبت به آنها داشتم تلافی می کرد. قضات مجازات می کردند، مجرمان تقاضا پس می دادند و من آزاد از هر تکلیفی، رها از داوری و نیز از مجازات، آزادانه در نوری بهشتی حکم فرمایی می کردم. آقای عزیز، آیا در واقع این همان بهشت نبود؟ مستقیم با خود زندگی در آمیختن؟ زندگی من این گونه بود. هرگز احتیاج نداشتم زندگی کردن را بیاموزم. از زمان تولد همه چیز را در مورد زندگی می دانستم. عده‌ای هستند که نمی توانند به دیگران نزدیک شوند و یا حتی نمی توانند با آنها سازش کنند. من این سازش را خوب بلد بودم. در صورت لزوم صمیمی بودم، اگر ضروری بود ساکت می شدم. همانقدری که می توانستم با وقار باشم می توانستم بی قید نیز باشم. هر کسی به راحتی می توانست با من ارتباط برقرار کند. محبوبیت زیادی داشتم و موفقیت هایم بین مردم بی حد و مرز بود. ترکیب و اندامم بد نبود، هم به صورت رقصنده خستگی ناپذیر ظاهر می شدم و هم به صورت فاضلی ملاحظه کار. توانسته بودم در یک زمان هم زنان را دوست داشته باشم و هم عدالت را، چیزی که چندان راحت نیست. ورزش می کردم و به هنرهای زیبا می پرداختم. خلاصه حرفهایم را کوتاه کنم تا مبادا فکر کنید که خود ستایی می کنم. خواهش می کنم مردی را در سن قدرت و توانمندی با سلامتی کامل و استعدادی فراوان تصور کنید. مردی را که در ورزش‌های جسمانی و فکری تبحر دارد، نه فقیر است و نه غنی و خوب می‌خوابد، به شدت از آنچه که هست احساس رضایت می‌کند و آن را با خوشمشربی بی‌غم نمایش می‌دهد. با این تفاصیل به من این حق را می دهید که در کمال فروتنی زندگی خود را یک زندگی موفق بدانم؟ بله، نسبت به دیگران معمولی تر بودم. خود را با زندگی کاملا وفق داده بودم. زندگی را همان گونه که بود با محاسن و معایبش پذیرفته بودم، بیان که ریشخندها، اهمیت و یا حتی بندگیش را رد کنم. به خصوص تن، ماده و در یک کلمه جسم که آرامش عده‌ای را در عشق و در خلوت برهم می‌زند و یا آنها را دل سرد می‌کند، بی آنکه مرا اسیر خود کند، برایم شادی‌های بی دغدغه به همراه می‌آورد. آفرینش من در داشتن جسمی کامل خلاصه می شد. به همین دلیل دیگران این سازش درونی و این تسلط همه جانبه را در من تصدیق می کردند و می گفتند که به آنها در زندگی کمک می کند. بنابراین به دنبال همنشینی با من بودند. به عنوان مثال، اغلب فکر می کردند که مرا قبلا دیدند. زندگی، موجودات و نعمتهایش به پیشواز من می آمدند. این احترامات را با غروری خیرخواهانه میپذیرفتم. در حقیقت از شدت انسان بودن با این همه کمال و بی‌پیرایگی خود را کمی فوق بشر میدیدم.